اگر قرآن او شنویم، بسا که باورمند دعوی او شویم. پس با خویش چنین پیمان بسته بودند که از آن پس قرآن محمد نشنوند. آنگاه در راه چون می رفته بودند، اخنس پنهان امر بوسفیان را گفته بود:
ای ابا حنظله، رأی تو در این قرآن که از محمد شنیدی چیست؟
بوسفیان حرب گفته بود:
سوگند بر سه دختران خدا، لات و منات و عزا، که آن را سخنی سخت نیکو یافتم. هرچند فهم بخشی از آن کردم و دانستم که مراد از آن چیست.
آنگاه اخنس همان پرسش از امر هشام کرده بود. امر اما پاسخ گفته بود:
من چیزی نشنیدم که به کاری خورد مرا.
پس چون ناباوری آن دو دیده بود، گفته بود:
راستی حال با شما بازگویم که این چیست که محمد در پیش گرفته است.
بازگوی ای ابوالحکم.
آری بازگوی ای ابوالحکم.
آگاه باشید که تیره او با تیره ما بنی محزوم پیوسته در شرف و بزرگی هم چشمی کردند تا بر ما پیشی گیرد. لیک به هر جایگاه که آنان رسیدند ما با ایشان برابری کردیم، چنان که آنان را بر ما در هیچ حال پیشی و برتری پدید نیامد. ایشان اگر درویشان را طعام دادند ما نیز دادیم، و اگر مردمان را چیزی بخشیدند ما نیز بخشیدیم. چون آنان درماندگان را پناه دادند ما نیز چنان کردیم، و اگر پشتیبانی ناتوانان کردند ما نیز کردیم. چون دیگر هیچ نتوانستند کردند، این محمد را برانگیختند تا برخاست و دعوی پیامبری آغاز کرد و کیشی دیگر نهاد، و هر ساعت گوید که از آسمان با وی سخن میگویند، تا ما با ایشان در این کار برابری نتوانیم کرد و برتری ایشان بر ما آشکار شود. اینک اما شما را بازگویم که به جمله خدایان سوگند که من هیچگاه باورمند آیین محمد نشوم، اگر در این راه سر از تن من جدا سازند.
آنگاه اخنس و سفیان نیز دریافته بودند که جمله این سخنان وی از سر رشک بوده است. اکنون با آنکه ایشان خود اینگونه در پیچ و خم و راز و رمز این کلام شگفت در مانده بودند، دیگران را چسان می توانستند از تأثیر جادوار آن نگاه دارند. ایشان را هرچند بیم یا شرم بازگویی آن بود، لیک بی آن که خود خواسته باشند، چون آن سوره های خوش آهنگ با آن درون مایه های ژرف باز می شنیدند، به ناگاه جمله خویشتنداری و ایستادگیشان در هم می شکست، نشاطی روحانی در جانشان می دوید، پس خلجانی در ژرفهای وجودشان پدید می آمد و روانهای افسرده ایشان را یادی دوردست و بس آشنا هرچند گنگ از جای می جنبانید. گویی در درونشان بازگشتی سوی آشنایی گم کرده‌ای از زمانی بی آغاز که دیری بود به فراموشیش سپاریده بودند روی می داد. پس حزنی شیرین و برتر سینه‌هایشان می‌انباشت، دل‌هایشان نرمی می‌گرفت، گروشی به جانب راستی و نیکی و مهر و جبران آن پاکی‌ها که از دست رفته بود در آن بیدار می‌گشت. گویی تازه در می‌یافتند که زندگانیشان چسان خشک و خشن و تلخ و تیره و تهی از هر آرامش و خوشی راستین است، که چه مایه زیستشان از آن بهتر می توانست بود و نبود، که جایگاه ایشان در جهان چه اندازه می توانست است از آن چه که بود فراتر باشد و نبود.
عزیزان، با آرزوی این که این برنامه توانسته باشه شما رو خرسند کنه، تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. سرفراز باشیم.
سپردم امشب به مهی به مهی کرده بیقرارم نگهی نگهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی دارم ای پری نقش تو را بر جانم عشقت آتشی کرده به پا در جانم امشب در چشم من چون ماه تابانی بر عشقت پا بندم میدانم میدانی میبینی خرسندم میخندی میخانی تازه غم رهی دل سپردم امشب به مهی به مهی کرده بیقرارم نگهی نگهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی شب نور شادی بر دل خوش باشد گر شادی گردد حاصل بعد از انتظار مژده ای دل شبهای طوفانی بگذشت و شد این عشق پنهانی آخر آشکار دل سپردم امشب به مهی به مهی کرده بیقرارم نگهی نگهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی
ایران را بشنویم
رادیو ایران
رادیو ایران
شبکه رادیوی ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنویم
یک حکایت
یک مثل
به نام خداوند جان و خرد
درود بر شما شنوندگان سخنسنج و ادب دوست
روزتان خوش و روزگار به کامتان باد
امیدواریم تندرست و شادمان در جاده خوشبختی گام بردارید و شاد و پیروز به سرای بهروزی و شادکامی برسید.
با این آرزو برنامه امروز را با شعری از شاعر معاصر مصطفی قمشه‌ای آغاز می‌کنیم. گر بگویم که مرا با تو نظر نیست که هست یا از این راز تو را نیز خبر نیست که هست ور بگویم که به دل صبر و قرار است که نیست یا به جان ذاتش عشق تو شرر نیست که هست تو مپندار که در عشق ز پروانه و شمع بی خبر طرز خود و سوخته تر نیست که هست. در فراق تو مرا شب همه شب تا به سحر ناله و آه و فغان دیده تر نیست که هست. گوهر اشک و رخ زرد مرا بین و مگوی که مرا گنج زر و بحر گوهر نیست که هست.
هنوز اسب را نخریده آخرش را می‌بندند. بله، این هم یکی از مثل‌های پارسی است و معمولاً در وقتی به کار می‌رود که بخواهند بگویند که کسی کار مهمی را انجام نداده، در پی انجام دادن کاری فرعی است. و اکنون داستان این مثل. گویند در روزگاران گذشته مردی با همسرش در شهری زندگی می‌کرد. مرد خری داشت و با آن روزها به بازار می رفت و بارکشی می کرد و از این راه پولی به دست می آورد و روزگار می گذراند. مرد همیشه آرزو می کرد که کاش اسبی داشت و با آن می توانست کارهای مهمی انجام دهد و پول فراوانی به دست آورد و ثروتمند شود. او چنان در اندیشه اسب بود که بارها خواب آن را می دید و صد البته هنگام اندیشه و خیال پردازی به نظرش می آمد که سوار اسب شده و مانند مردان افسانه‌ای در ابرها پرواز می کند. گاهی هم در عالم خیال می دید که در مسابقه اسب سواری که با اسبهای سلطنتی برگزار می شد او نیز شرکت کرده و اسبش به جایگاه نخست رسیده و جایزه بزرگی به دست آورده و جزء نزدیکان شاه و درباریان شده و بدین سان خیال پردازی پشت خیال پردازی کار مرد بود. و اما روزی مرد خیال پرداز با خود گفت بهتر است این بار پولهایم را جمع کنم و برای سال آینده اسبی بخرم تا آرزویش از دلم بیرون رود. آنگاه اندیشه ای کرد و به این نتیجه رسید که چه خوب است نخست آخری بسازد تا وقتی که اسب را خرید خیالش آسوده باشد. با این اندیشه مرد از جا برخاست و بیل و کلنگی برداشت و به گوشه ی حیاط خانه‌اش رفت و سرگرم ساختن آخر شد. و البته پیش از آن از حیاط مقداری خاک کند و با آن خشت و گل درست کرد و به کار مشغول شد. مرد با شادمانی کار می کرد و عرق می ریخت و زیر لب آوازی زمزمه می کرد که زنش از بیرون رسید. زن با دیدن شوهر که در حال گلکاری بود شگفت زده شد و علت ساختن آخر را پرسید. مرد داستان خریدن اسب و آماده کردن آخر را برای زن باز گفت. زن که چنین شنید شاد شد و گفت به راستی که مرد دوراندیش و دانایی هستی. کار خوب یعنی همین که تو می کنی، خدا قوتت دهد. زن این را گفت و خواست وارد اتاق شود. ولی به یک بار چیزی به یادش آمد و رو به شوهر گفت راستی یادت باشد هرگاه اسب خریدی نخست بدهی من سوار شوم و به خانه مادرم بروم. مرد که با خانواده همسرش میانه خوشی نداشت برای اینکه بهانه بیاورد گفت نمی شود. زن با شگفتی پرسید برای چه؟ مرد گفت تو هیکلت درشت است و وزنت سنگین و اسبی که من می خواهم بخرم نوزین است. بنابراین اگر تو سوارش شوی بیچاره خسته می شود و از حال می رود. و البته منظور از نوزین کره اسبی است که تازه برای سواری زینش کرده باشند. زن که منظور شوهر را فهمیده بود لچ کرد و گفت: گمان کردی من با این بهانه تو کوتاه می آیم؟ نه، محال است که من از خواستم چشم پوشی کنم. بنابراین بایستی است را بدهیم من سوار شوم و به خانه مادرم بروم. مرد دوباره همان سخن را به زن گفت و از ناتوانی اسب سخن به میان آورد و زن نیز باز حرف خودش را زد. بدین سان کار به بگو مگو درگیری و زد و خورد کشید و در این میان زن نگونبخت کتک سیری نوش جان کرد. از سر و صدا و داد و بیداد مرد و جیغ و داد زن همسایه ها جمع شدند و زن و مرد را از هم جدا کردند و به درگیری پایان دادند. سپس از علت درگیری آن دو پرسیدند. زن گریان و نالان داستان را باز گفت. همسایه ها که آن سخنان را شنیدند قاه قاه خندیدند و با کنایه گفتند هنوز از نخریده آخرش را می بندند. شایان گفتن است که در بعضی از روایت ها به جای اسب خر و یابو هم گفته شده، ولی داستان همیان ها تقریبا مشابه هم است.
بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. گویند در روزگاران گذشته روزی مردی که حوصله‌اش از تنهایی سر رفته بود تصمیم گرفت به خانه یکی از دوستانش برود و ساعتی با او به گفتگو بنشیند و شاد باشد. پس لباس برتن کرد و از خانه بیرون رفت و در خیابانها به راه افتاد. چند خیابان و کوچه را که پشت سر نهاد و به خانه آن دوست رسید، بر در خانه ایستاد و کوبه در را به صدا درآورد. صاحب خانه که سرگرم کاری بود و حوصله دیدن هیچ کس را نداشت چیزی نگفت. ناچار مهمان شروع به سر و صدا کرد و فریاد برآورد: آهای فلانی، در خانه ای؟ صاحب خانه که دید اگر بخواهد چیزی نگوید مرد محله را روی سرش می‌گذارد، در پاسخ او که برای چند بار گفت در خانه ای، فریاد برآورد که نه. مهمان گفت: عجب، پس اگر نیستی چرا صدایت می آید؟ میزبان که مردی شوخ طبع بود دست بر دهان نهاد و گفت: هان، دیگر صدا نمی کنم. بله دوستان گرامی، اگر کسی کاری انجام دهد یا چیزی بگوید که سبب باز شدن مشتش بشود، آنگاه این مثل یعنی هان و دیگر صدا نمی کنم یا هان دیگر آواز نمی کنم حکایت حال او می شود.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بازم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت، آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. اینجا اکنون میخواییم به فایده شناسی امام عصر علیه السلام و شناخت ایشون بپردازیم، از منظری که منظر امام علی علیه السلام هست در نهج البلاغه. فایده ای رو که میخواییم بگیم این عبارت هست: وجود امام عصر منشأ خیر و برکت است. بر حسب تصریح بیانات قرآنی، روایات و اخبار، وجود افراد مؤمن در بین مردم منشأ خیر، برکت، فراوانی روزی و موجب نزول بارانهای معنوی در جهت جلب و جذب خیر کثیر و منافع بی حساب و نیز موجب رفع بلا و فتنه از مردم و جامعه است. چنان که در تفسیر آیه 251 سوره مبارکه بقره از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند، این حدیث شریف رو با هم بشنویم.
به درستی که خداوند به واسطه نمازگزاران شیعه بلا را از کسانی که نماز نمی‌خوانند رفع می‌کند، زیرا اگر همه شیعیان نماز را ترک کنند هلاک می‌گردند. اصول کافی جلد اول صفحه 451.
این حدیث که حدیث رفیعی هست در اصول کافی جلد یک آمده، دیدیم که در ذیل تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 251 امام صادق علیه السلام فرمودند به درستی که خداوند به واسطه نمازگزاران شیعه بلا را از کسانی که نماز نمی‌خوانند رفع می‌کند، زیرا اگر همه شیعیان نماز را ترک کنند هلاک می‌گردند. این جمله جمله‌ای است که خیلی جنبه‌های مختلفی از شناخت رو به ما معرفی می‌کنه. جنبه‌های مختلف شناخت به معنای اینکه گاهی اوقات در زیستمون هم متوجه می‌شیم که یک نفر یا یک پدیده مؤثر سایر پدیده‌ها رو تحت تأثیر قرار می‌ده و یک جو سالم سایر جوها رو برطرف می‌کنه. یک دوست در یک جمعی انسان رو نجات می‌ده، یک تذکر، یک یادآوری و همیشه یکی که میتواند اثر جمع رو بیشتر کنه یا حتی اثر منفی یک جمع رو خونسا بکنه. از این منظر به مسئله فایده امام شناسی میپردازیم. واضح و مبرهن است که وقتی وجود افراد مؤمن در اجتماع چنین برکتی را به همراه داشته باشد، برکات وجود امام معصوم که ولی و حجت خداوند بر مردم است به مراتب بیشتر و کاملتر خواهد بود. یه قانونی است که میتوانیم نتیجه بگیریم، یعنی میگیم وقتی یه حال خوب رو حال بد دیگران یا حال خوب دیگران رو خوبتر کردن دیگران تأثیر میگذاره، اون وقت حال اون انسان والا و شریف و انتخاب شده و برگزیده چقدر میتواند حال دیگران رو دیگرگون بکنه و حالشون رو به سمت بهی و کیفیت بالاتر هدایت بکنه. زیرا امام و حجت خدا واسطه رسیدن فیض و برکت از ناحیه خداوند به مردم است، چنان که امام سجاد علیه السلام درباره برکات وجودی ائمه اطهار می‌فرماید: ما کسانی هستیم که به واسطه ما آسمان بر فراز زمین نگهداری شده و زمین از هلاک نمودن اهلش منع گردیده است. این آیه رو در قرآن داریم که اگر حجت خدا در روی زمین نباشه، زمین به غیر زمین تبدیل میشه. یعنی این علم از ناحیه قرآن در اختیار ما قرار گرفته که مهندسی عالم، این جهانی که ما درش زیست میکنیم، خداوند به نمایندگی خلیفه‌ای که در زمین قرار میده، زمین رو از غیر زمین تبدیل شدن نجات میده. و لذا این مسئله باورداشت مهدویت باورداشته کسب فیض از فیوزات قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است.
Baby, baby.
ای بی دل من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران، دوستان همراه برنامه بشارت باران. افتخاری است که در آذر ماه 1404 خورشیدی در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه از آنگاهی صبح بشارت باران. امیدواریم که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه باز است بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بزد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست. وگر جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازم، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
پیچیده تا افلاک
اوقات سحرگاهی آخر هفتتون به خیر و خوشی. امروز پنجشنبه ششم آذر 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:23 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
هر کسی که قدم به نردبان سحر بذاره یعنی مشتاق دیداره، یعنی عزم تماشا داره. کمی که بالاتر بره ابرهای تیره عادت کنار میرن، دیوارهای روزمرگی کوتاه میان، پردههای غفلت جا میمونن و چشم روشن میشه به جمال حضرت یار. قرار شمشیر تیز سپید فجر صادق دل سیاه شب و بشکافه. وقت، وقت اجابت دعوتنامه خداست. دل قوی دار، تهمانده های استراب رو دور بریز، با امید به آسمان او خیره شو، لب به تکرار نام های مبارک او باز کن، با هر ذکری قدمی بالاتر بیا، پله پله تا آغوش رحمت خدا در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری داره. به یکی از اون وقتا سحر است. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب بخونی.
مع اللهی فی نسمات الصباح، مع اللهی فی النوم بعد السهر، مع اللهی فجرا، مع اللهی ظهرا،
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. حمید وحیدی هستم خدمت شما. رزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو از درگاه خداوند متعال دارم. در حضور قرآن کریم کلام الهی هستیم، آیه 85 از سوره مبارکه آل عمران تا آیه 93 رو با هم یک مروری کنیم. خدا می فرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و آخرت من الخاسرین. هر کس غیر از اسلام، خب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید که اسلام اینجا تسلیم شدنه، تسلیم حقیقت شدن. اونهایی که تسلیم حقیقت نمیشند، اینها دیگه هیچ کاری از اینها پذیرفته نیست. وقتی انسان اومد پا روی حقیقت گذاشت و منکر حقیقت شد، حالا همه کارهای خوب رو هم انجام بده. واقعا فکر میکنید دیگه کارهای خوب انجام دادن ارزشی داره، اهمیتی داره؟ در حالی که انسان یک فردیه که اهل باطله و مروج باطله و طرفدار باطل هست در زندگیش. میخواد بگه روح همه کارها پذیرفتن حق و حقیقته. اون رو که پذیرفتی، کارهای دیگرت ارزش پیدا میکنه و مورد قبول خداوند قرار میگیره. در آیه بعدی خداوند میفرماید که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. اونهایی که ایمان پیدا کردند، لحظاتی در زندگیشون حقیقت رو دیدند، واقعیت رو دیدند و اعتراف به اون کردند و بعدن انکار کردند، از روی عمد انکار کردند، اینها دیگه چگونه میخوان هدایت بپذیرن؟ و اینها فهمیدن که ان الرسول حق، پیامبر حق، حقیقت، حقانیت وجود نازنین رسول رو فهمیدن و بینات و دلیل‌های آشکار رو هم دیدن. و الله لا یهد القوم الظالمین. اینها چون جزو قوم ظالمین میشن، خداوند هم اسباب هدایت رو فراهم نمیکنه، چون اصلا اینها هدایت رو نمیخوان، اینها خودشون گمراهی رو انتخاب کردن. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. جزای اینها خیلی سنگینه. کسانی که حق رو فهمیدند و متوجه شدند که پیامبر اسلام دعوت به حق و حقیقت کرده، دیگه اینها مشمول لعنت خدا و ملائکه و همه انسانها قرار میگیرن و در عذاب ابدی اینها قرار خواهند گرفت. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب. تخفیف هم شامل حال اینها نمیشه. از اینجا معلوم میشه کسانی که چه بسا ناآگاهانه و از غیر عمد مرتکب خلافی بشن، جای تخفیف براشون هست. اما اونهایی که با یک آگاهی مرتکب انکار حقیقت بشن و کفر رو انتخاب بکنن، اینها تخفیف عذاب هم ندارن. ولا هم ینظرون. یکی از عذابهای الهی اینه که خدا به کسی نگاه نکنه. وای به اون کسی که مشمول نگاه پر از رحمت خدا قرار نگیره. اینجا یکی از عذابها عدم دیده شدنه، که نه خدا اینها رو نگاه میکنه، نه مؤمنین، نه انسانهای راستین. البته باز هم خداوند یک دریچه ای از امید به روی بنده هاش باز میکنه. هیچ وقت راه کاملا بسته نیست. الا الذين تابوا، مگر اینکه واقعا توبه کنن، جبران کنن، برگردن، پشیمان بشن و اصلحو و اصلاح بکنن اون خرابکاری هایی که در اون مدتی که کفر ورزیدند رو اصلاح بکنن. فإن الله غفور رحیم. خدا غفور است، رحیم است، آمرزنده گناهان هست و از رحمت خاصه خودش شامل حال اونها میکنه. در آیه 90 میفهمد ان الذين كفروا بعد ایمانهم. دو مرتبه اونهایی که باز کافر بشن، بعد از اینکه ایمان آوردن، بعد از اینکه حقیقت رو فهمیدن، ثم ازداد و کفر، اینها دیگه چنان گاهی غرق در کفر میشن که لحظه به لحظه بر انکارشون، بر عنادشون، بر عدم ایمانشون افزوده میشه. دیگه کار به جای میرسه، لن تقبل توبتهم. اینها اصلا دیگه توبه نمیتونن توبه بکنن و توبه اینها مقبول درگاه خدا نیست، چرا که درهای توبه و بازگشت رو به روی خودشون بستن. و اولئک هم الضالون، اینها کسانی هستند که گمراهان واقعی هن. ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، به خدا پناه میبریم که یه وقت از این افراد نباشیم، کسانی که کافر شدند و در همون کفرشون از دنیا رفتن، در همون عنادشون، در ظلمشون، در جهد و انکارشون مردن. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، اگر اینها بتونن کل کره زمین رو هم به عنوان خیرات و کفاره اعمالشون پرداخت بکنن، از اونها پذیرفته نیست. اولئک لهم عذاب علیم، عذاب دردناک شامل حال اینها خواهد شد. و ما لهم من ناصرین، در اون آیات قبل گفت به اینها نگاه نمیشه، در اینجا میگه اینها یاری نمیشند. معلوم میشه ناصرینی هستند در عالم، کمک کننده هایی هستند در این عالم که بنده های خدا رو کمک میکنند. ولی گاهی انسان انقدر غرق در ظلمت گناه و معصیت میشه که دیگه توفیق استفاده از اون ناصرین رو هم از دست میده. به خدا پناه میبریم که ما از این دسته افراد نباشیم انشاءالله. خب این آیات رو میشنویم با صدای استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين.
هم الضالون.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد غفاری.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
Oh, الصلاتي 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 الصلاتي
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز صبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. سمع الله بحمده. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی العظیم بحمده. اللهم صل على محمد و آل محمد. یا ولی العافیه اسألك العافیه عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقت ولاء اهل بیت نبی محتجبا من كل قاصد لی الى اذیه به جدار حصین الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من
بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو می شنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، گذرمون افتاده به دفتر سوم و در ادامه جلسات پیش بیت 644. برای ورود به بحث و ادامه مبحث باید قصه مرد شهری و روستایی رو یه خلاصه ای خدمتون عرض کنم برای کسایی که نشنیدند. یک روستایی بوده که کنایه از شیطانه، روستا کنایه از دنیاست. این رو چندی بار گفتم، دوباره بگم برای اینکه دقیق تر متوجه بشیم. یک روستایی بوده، به مدت 10 سال به خانه یک شهری میومده و در اونجا هر سال که میومده به مدت 3 تا 4 ماه میمونده. بعد موقعی رفتن هم یک دعوت ظاهری میکرده که به روستای من بیایید که اونجا من بتونم عوض این همه زحمات شما رو در بیام. خلاصه پس از کش و قوس‌های زیاد خواجه شهری قبول میکنه که به روستا بره. زن و بچه رو برمی‌داره و فسایل رو مهیا میکنه و راه میفته به طرف روستا. فاصله زیاد بوده، به طوری که اینها اول که بسیار خوشحال راه میفتن برای سفر، دیگه در اواخر کار که به روستا دارن نزدیک میشن بسیار خستند. حتی چند روستا رو اشتباه رفته بودند و دیگه توانی نمونده بود، آذوقه‌ای براشون نمونده بود. به هر حال با این وضعیت میرسن روستا، خوشحال که دیگه رسیدیم. میرن در خونه روستایی رو میزنند و روستایی میاد میگه که بله. اینا میگن خب سلام علیکم، ما اومدیم. میگه شما؟ خودشون رو معرفی میکنن. روستایی میگه من شما رو نمیشناسم، اینجا جریان شیطان رو گفتش بهمون و روز آخرت، که شیطان هم از مردمانی که کافر شدند و غافل شدند بیزاره. به هر حال این مرد شهری میمونه چیکار کنه؟ هرچی نشونی میده اون میگه من شما رو نمیشناسم، آقا برید و مزاحم من نشید. تا اینکه 5 شب و 5 روز در بیرون از خونه در روستا مونده بودن، نه پولی داشتند، آذوقه‌ای داشتند که برگردن به شهرشون و نه کار دیگه‌ای میتونستن بکنن. شب پنجم باران بسیار شدیدی بارید، هوا بسیار سرد شد، به طوری که این خواجه رفتش در خونه این مرد رو زدش. اون مرد هم با خیلی منت زیادی اومد جلوی در که چی میگی؟ گفتش آقا ما موندیم زیر آب و بارون و زیرمون گله و از بالا هم که سرما و برف و باران داره میاد، اگر یه گوشه ای امشب لااقل به ما بدیم ما اونجا بمونیم. روستایی نگاه کرد و گفتش باشه، یه جای بسیار کوچیکی هستش، گوشه باغم که برای نگهبان شبمه، بیایید برید اونجا. منتها تو باید به جای اینکه این جار رو بهت دادم نگهبانی بدی، تیر و کمانی بهت میدم، اگر گرگی خواستش حمله کنه اون گرگ رو باید بزنی، تا صبح باید بیدار بمونی. مرد هم از خدا خواسته، لااقل زن و بچهش جایی سرپناهی پیدا میکردند. به هر حال مرد قبول میکنه. بعد گفتش این سزای آن که بی تدبیر عقل، بانگ قولی آمدش بگزید نقل. میگه حق یه همچه افرادی که وقتی به عقلشون گوش نمی کنند و تا به قول حالا بیت قولی یا راهزنی یا شیطانی یا هوسی، به هر حال هرچی به ذهنشون میاد، اینها سری راه عوض می کنند و به سمت اون هوس می رند. میگه این سزاشونه، حقشونه. پس آخرین بیت این بود، این سزای آن که بی تدبیر عقل، بانگ قولی آمدش بگزید نقل. چون پشیمانی زدل شد تا شقاف، زین سپس سودی ندارد اعتراف. شقاف اون پوسته دل رو میگن، پوسته نازکی که قلب درونه اونه. میگه چون پشیمانی تمام وجودش رو فرا گرفته بود، دیگه اعتراف کردن به زشتی و قباحت سودی نداره. آن کمان و تیر اندر دست او، گرد را جویان همه شب سو به سو. خب کل شب رو این مرد بیدار موند و تیر و کمان در دست و منتظر بود اگر گرگی اومد گرگ رو بزنه. گرگ بر وی خود مسلط چون شرر، گرد جویان و ز گرگ او بی خبر. چند تا معنی اینجا میشه کردش. اگر بخوایم نسبت به ابیات بعد نگاه کنیم، اون پشه ها و اون کک هایی که اونجا بودند، خب به هر حال اینها رو داشتن اذیت میکردند، اونها رو میگه گرگ. میگه اینا درون اتفاقا گرگ هایی مثل پشه ها نشسته بودند و داشتن اذیت میشدند. حالا اون به کنار، یه وقتی هم میشه طبق رسم و رسوم خود مولانا که گاهگاهی میاد یه جرقه هایی به ذهن میزنه، اومدش گفتش که نه، منظور مولانا اینه که اینجا میگه اتفاقا این منتظر گرگ بود که از بیرون بیاد، ولی گرگ واقعی که انسان رو میدره درون انسانه، اون گرگ واقعی اون نفس انسان رو باید هلاک کرد. هر پشه هر کیک چون گرگی شده، اندران ویرانشان زخمی زده. خواجه همراه خانوادهش تو اون ویرانه، تو اون یه ذره جایی که روستایی بهشون داده بودند اونجا نشسته بودند، ولی این پشه هایی که اونجا بودند، اون کنه هایی که اونجا بودند، اینها رو بسیار زخمشون زدند، نیششون زدند. فرصت آن پشه راندن هم نبود از نهیب حمله گرگ عنود. وضعیت بسیار دشوار بود، جوری بود که این باید حواسشو خیلی جمع میکرد تا گرگی نیاد، و حتی میگه اینقدر حواسش باید جمع بود تو اون تاریکی که فکر کنید بارون هم داره میاد، تاریک هم هست، و فرصت حتی پشه کنار زدن هم نداشت. خلاصه میخواد بگه خیلی وضعیتشون بد بود. تا نیاید گرگ آسیبی زند، روستایی ریش خواجه بر کند. از این میترسید نکنه حالا گرگی هم از شانس اینا بیاد یا آسیبی بزنه و اون روستایی بیاد پدر این مرد شهری رو در بیاره، اذیتش کنه. این چنین دندان کنان تا نیم شب، جانشان از ناف میآمد به لب. میگه با همین حالت پریشانی و استراب تا نیم شب سر کردند. ناگهان تمثال گرگ هشته‌ای سر برآورد از فراز پشته‌ای. نصف شب شده بود که یهو مرد احساس کرد که یک گرگ سرکشی، گرگ بسیار بزرگی، نمایان شدش از پشت یک تپه. تیر را بکشاد آن خواجه زشست، زد بر آن حیوان که تا افتاد پست. به محض اینکه این گرگ رو دید، این مرد شهری تیر رو ول کرد و خلاصه اتفاقا تیر به اون حیوان خورد و اونم افتاد. اندر افتادن ز حیوان باد جست، روستایی های کرد و کوفت دست. این حیوان که تیر بهش خوردش افتاد زمین، و همین که می افتاد زمین ببخشید بادی ازش جدا شد. روستایی که صدای این باد رو شنید، های و هویی کرد و داد و بیدادی کرد و زد روی دستش که ای امان. ناجوان مرد او که خرکره من است، گفت نه این گرگ چون آهرمن است. روستایی داد زدش که ای مرد شهری، برای چی اینو زدی؟ این کره خر من بود. مرد گفت نه بابا، این گرگی بودش که داشت میمد. اندر او اشکال گرگی ظاهر است، شکل او از گرگی او مخبر است. میگه شکلش داره میگه گرگه، اصلا معلومه اندامش به گرگ میخوره. کشته ای خرکرم را در ریاض، که مبادت بست هرگز زنگباز. تو کره اولاغ من رو کشتی، دعا میکنم که هیچ وقت تو زندگیت روی آسایش نبینی. خلاصه داد و هوارداش میکرد. گفت نیکوتر تفحص کن، شب است، شخصها در شب ز ناظر محجب است. مرد شهری گفتش آقا جون اینقدرم به سرعت نتیجه‌گیری نکن، شبه، خب از کجا میدونی هم چیزیه؟ اول بریم مطمئن بشیم، بعد شبه، و وقتی شب باشه خب معلوم همه چی ناآشکار واضح نیستش که. شب غلط بنماید و مبدل بسی، دید صایب شب ندارد هر کسی. میگه به انگام شب خیلی چیزا اشتباه و وارونه دیده میشه. میگه هیچ کس توی تاریکی شب نمیتونه درست ببینه، هم شب و هم ابر و هم باران ژرف، این سه تاریکی غلط آرد شگرف. میگه هم ابر هم شب هم بارون اینجوری داره میاد، میگه هر کدوم این